اون دوتا امین و چیز اون یکی چی بود اسمش، اصلا کلا هیچی مرخص. اون یه گلر هم پیدا کردن،
مهم نتیجه است.
بله، ولی به هر حال پیدا کردن استعدادهای جدید اینجا کار نکرد دیگه برای تیم فوتبال ما. خیلی دور اگه چیز کرد، پیشنهاد داد از این ور اون ور دنیا. ویلیام آتش کرده بود، چی بود؟ یکی بود تو کانادا بازی می‌کرد.
بله
ویلیام آتش یاد میاد احساس ما ویلیام آتش کرده، اصلا چیز افتضاحی بود بنده خدا. خلاصه از این تیپ بازیکن‌ها آورد و آخرش هم چی در نمیاد از این بازیکن‌ها، فقط ما زمان گرفتیم.
حاشیه راجع به هوادارا هم بگیم، یه چند تا بازی چه اتفاقاتی افتاده. مثلا تو چند تا از بازی‌هایی که تو آمریکا و کانادا برگزار شده، تماشاگر وقتی که این زمان آب خوردن و اینا رسیده، اون تایمایی که اون زمانهایی که میذارن استراحت بکنن و آب بخورن، شروع کردن به هو کردن.
بله.
و خیلی سر و صدا کردن که این خودش نکته جالبی بوده. دوست ندارن بازی قطع بشه، شاید برای تماشاگر تلویزیونی خوب باشه، حالا بلند شه سریع به یه کارهای ریزی برسه و برگرده، ولی تو استادیوم این داستان چندان جذاب و جالب نیستش. دیگه اگه یادتون باشه راجع به بازی کره جنوبی و چک گفته بودیم تو گوادالاخارای مکزیک که گفته بودیم تماشاگر کمتر اومده و صندلی خالی بوده، فیفا حالا یه توضیح خیلی جالب و میشه گفت خنده‌دار داره، گفته احتمالاً هوادارا تو راهرو بودن و محوطه ورزشگاه وقت می‌گذروندن و نیومدن بشینن روی صندلی‌هاشون و به خاطر همین جاشون خالی بوده و یعنی ما بلیط و اینا فروختیم. بعد از بازی انگلیس و کرواسی، همین بازی که داشتیم راجعش صحبت می‌کردیم در دالاس، گزارشی منتشر شده که بعضی از هوادارا بدون بلیط از گیت‌ها رد شدن. فیفا گفته خیلی مهم نیست و گفته که نشونه‌ای از ورود غیر مجاز ندیده. اما هوادارا چیز دیگه میگن، میگن تو کنترل و کسانی که اونجا حضور داشتن داوطلبای مسنی بودن که خیلی سیبیلی هم رد میکردن و آره. تماشاگر وارد ورزشگاه بشن.
من یه نکته بگم، ربطی به جام جهانی نداره، ولی چون مردم خیلی درگیر این موضوع هستن و خیلی دوست دارن در مورد اتفاقات تیم‌های محبوب باشگاهشون خبرهای جدید و در واقع به روز دریافت بکنن، عرض کنم خدمتون که امروز از صبح یه خبری توی رسانه‌های مختلف شدیداً بازتاب پیدا کرد، مبنی بر اینکه آقای حبیب کاشانی به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه پرسپولیس انتخاب شدند. همین تو مسیر داشتیم، مثلا با آرمان داشتیم تو مسیر می اومدیم، من به آقای خان کاشانی عزیز حبیب زنگ زدم، باشون صحبت کردم و خدمتتون عرض کردم. از حبیب خودم سوال کردم، گفتم آقا واقعا داستان چیه آقای کاشانی؟ قرار است که جناب علی به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه پرسپولیس منصوب بشیم؟ صراحتا و قویا گفت آقا اصلا همچین چیزی وجود نداره، یعنی اصلا کسی با من صحبتی هم حتی نکرده، چرا صد ببینیم که بخوام حکم مدیر عاملی از این باشگاه دریافت کرده باشم. و البته یه سری نکات دیگه هم مطرح کرد ایشون در پس پرده که چرا اصلا این اسم مطرح میشه، چرا در مورد این اسامی داره بازی میشه و از کجاها داره در واقع سمت و سو میگیره، که حالا اینا رو بزنین امانت در موردش بماند تا سر وقت خودش. اما بحث آقای خداداد عزیزی به عنوان سرپرست یا مدیر جدید باشگاه پرسپولیس که قطعی شده انجامش و احتمال 99.9% هم که ایشون در واقع زمینه فراهم کرده برای حضور آقای دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی جدید فصل آینده باشگاه پرسپولیس، که همین مسئله باعث شده اسمار از مدیران این باشگاه شدیداً بخواد که تکلیفش رو برای فصل آینده مشخص بکنن. پس تا اینجایی که با هم داریم صحبت می‌کنیم، بحث مدیریت باشگاه پرسپولیس جدی نیست، تغییرات احتمالش بسیار زیاده، رفتن آقای پیمان حدادی بازم میگم زیاده، 100% نشده، ولی بحث مدیریت و حضور آقای خداداد عزیزی و حتی از طرف باشگاه خونه هم براش گرفتن و کاراش انجام دادن و دراگان اسکوچیچ هم که به عنوان مدیر سرمربی جدید باشگاه ظرف یکی دو روز آینده قراردادش امضا خواهد شد. اینم نکته‌ای که گفتم برای عزیزان علاقمند پرسپولیس، استقلالی هم از دست ما ناراحت نشن، سهراب بختیاری زاده که دیگه میدونید قطعا فصل آینده روی نیمکت حضور خواهد داشت، دو تا کمک خارجی میاره، یکیش که اون آقای اوزتان اوزجان یا همچین چیزی است که دستیار خارجی ترکیه ایشه، یه دونه بدنساز از کشور اروپای شرقی. اینا کادر خارجی آقای سهراب بختیاری زاده فصل آینده در باشگاه استقلال خواهند بود. 16:34 حالا شد، 3-4-0-881 یه پیام انگیزشی خوشگل واسه تیم ملی فوتبالمون بفرستید برای ما به این شماره. 9-10-64-04 دوستان گفتن تیم ملی سخت‌ترین شرایط رو از ویزا گرفته تا زمین تمرین رو تجربه کرده، انشالله با صعود به مرحله بعدی جواب تمام این نامهربانی ها رو خواهند داد. علی آقای عزیز از قم گفته شما تیم ملی یوزهای ایرانی هستید، به امید موفقیت و پیروزی شما. عدالت فوتبال زیر سوال رفت، تمام کارشناسان داوری گفتن مسی باید جلوی الجزایر اخراج میشد از اهواز. این پیام رو دوستمون فرستادن. آقای علی بخشی زاده از قم از کارگاه خیاطی گفتن که بازی جام 98 همسایه ها و اقواممون تلویزیونشون رو خراب شده بود و به قولی همه گرفتاری شده داشتن و اومدن همه منزل ایشون و نشسته بودن بازی رو تماشا میکردن. توی هر مسابقه 60-70 نفر میگفت مهمونداری میکردیم دیگه. آقای علی جهانگیری از اردبیل هم گفته امید خدا که برای بچه تیم ملیمون برن و این بازی رو هم بهتر کنن، دعای 90 میلیون ایرانی بدرقه ای راهش. اگه بخواید به تیم ملیمون یه نکته انگیزشی بگید اون چی هست؟ 3-4-0-8-1 ارسال کنید ببینیم شما چی میگید.
میهنت میجنگی رو چمن مثل یه سرباز، شوق پیروزی تو میدون توی چشمای تو پیداست، غیرت ایرانی تو افتخار ملت ماست، پشت تو گرمه به مردم مثل کوهات میمونیم، از روی دنیا که باشی واسه تو سرود میخونیم، پشت تو گرمه به مردم مثل کوهات میمونیم، هر جای دنیا که باشی واسه تو سرود میخونیم، تو به ما انگیزه میدی واسه عشق و هم صدایی، دیگه برد و باخت مهم نیست، قهرمان قلب مایی. نماینده ایران توی میدون نبردی، مثل شیر آسیایی دنبال حریف میگردی، ایرونی از دل و جونش همیشه مایه میذاره، کی مقابل تلاش و سعی تو دووم میاره، پشت تو گرمه به مردم مثل کوهات میمونیم، هر جای دنیا که باشی واسه تو سرود میخونیم، پشت تو گرمه به مردم مثل کوهات میمونیم، هر جای دنیا که باشی واسه تو سرود میخونیم، تو به ما انگیزه میدی واسه شو هم صدایی، دیگه برد و باخت مهم نیست، قهرمان قلب مایی.
وقت همگی شما بخیر. مجدداً از بله ارتباطم برقرار شد. بسیار خوب، می‌خواستم در مورد یه نکته دیگه صحبت بکنم، بخاطر اینکه ارتباطم برقرار هست با آقای مجید جلالی عزیز. اجازه بدید مطلب رو بزنیم برای یه تایم دیگه. آقای مجید جلالی، کارشناس و تئوریسین خوب فوتبال کشورمون، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
منم سلام می‌کنم جناب بازاده و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای مجید. اول اینکه شما همچنان قویاً معتقد به اون جمله قبلیتون هستید که فرمودید آقای قلعه‌نویی از مورینیو هم بهتره؟
من شاید اینو حالا صدها بار جواب دادم
الان در این زمانا. ببین من اصلا مثبت و منفی نمیگم، فقط تحلیل شخصیتون رو میگم.
ببین هیچ فرقی نمیکنه. من همون اون موقعم که صحبت کردم در مورد نقش محیط تو شکوفایی استعدادا بود.
درسته.
من میگفتم که اگر این فرد توی محیط اون فرد باشه میتونه از اونم بهتر باشه.
من با این جمله شما موافقم اتفاقا. من دقیقاً یعنی در موضع مخالف شما نیستم، در موضع موافق شما هستم، چون در واقع میدونم از چه زاویه‌ای دارید به این موضوع نگاه می‌کنید.
تفاوت تو محیطه. بله. اونجا براش سرمایه‌گذاری کردن، ازش مراقبت کردن تا اون کسی که اونجا یه استعداد مربیگری بود شکوفا شد. ولی اینجا هر کسی رو خودش هرچی بشه باید خودش بشه دیگه.
بله.
بنابراین اگه کسی اینجا با استعداد باشه، تو اون محیط باشه، میتونه خیلی بهتر باشه.
یکی از محاسن بزرگ شما اینه که در واقع وابستگی به افراد و جریان‌ها و اینا ندارین، واقعا تحلیل فوتبال رو آنچه که هست و اونطوری که درسته و واقعیت مطلب هست بیان میکنید. به همین دلیل آدم رو حرفای شما بهتر میتونه بشینه حساب بکنه، فکر بکنه. میخوام بازی تیم ملیمون رو جلوی نیوزیلند تحلیل شما رو بشنوم که به نظرتون تیم ملیمون چطوری بازی کرد و آیا اگر یه مقداری ما ضعف داشتیم تو بعضی موارد میتونیم بذاریم به حساب اینکه بازی اول هر تورنمنتی بوده، میتونیم بذاریم به حساب اینکه خب خیلی از تیم‌های بزرگ مثل برزیل هم تو بازی اولشون نتونستن نتیجه بگیرن، یا نه شما جور دیگه ای فکر میکنید؟
اینطور نیست. ببینید تیم‌های جام جهانی یه فضاییه که شما باید یه تفاوت معنیدار قائل بشی بین تیم‌های متوسط و تیم‌های بزرگ. تیمای بزرگ میتونن با درصد کمی از ظرفیت خودشون هم از گروه بیان بالا، بنابراین اونا وقتی شروع میکنن اونا طوری برنامه ریزی میکنن که نقطه پیکشون مثلا بعد از بازیای گروهی باشه. ولی تیمای متوسط اونا باید از اولین بازی تو پیک خودشون باشن، تو بهترین شرایطشون باشن تا بتونن یه نتیجه خوبی بگیرن که خودشون اثبات بکنن.
بله.
مثلا یه تیم مثل عراق یا مثل ژاپن یا مثل ایران یا بعضی کشور آفریقایی، اینا باید تو مرحله گروهی بهترین عمل کردشون رو داشته باشن تا خودشون اثبات کنن و اگه شانسی دارن از گروه بیان بالا. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که چون اولین بازی بود، ولی به هر حال من فکر میکنم که با توجه به این که ما به این موضوع کاملا واقف بودیم که این بازی اگر ما بخوایم تو این گروه تیمی رو ببریم
نیوزیلند
تو دسترس‌تر از همه است و اینم بازی اولمون بوده، بنابراین ما باید به تصمیمات بهتری میرسیدیم برای بازی اول، به ترکیب بهتری میرسیدیم، چه تو خط حملمون به نظر من، چه تو خط هافکمون.
بله.
حالا خط دفاعمون ما میتونم بگم سالهاست که ما نمیتونیم به یه ترکیب ثابت برسیم، حالا به دلایل مختلف که اونم برمیگرده به کیفیت ها، مهارت ها و خیلی موضوعات دیگه که شاید عمیقه و الان جای بحثش هم نباشه. ولی ما با همین بضاعتی که داشتیم میتونستیم مثلا تو خط هافکمون یه ترکیب بهتری داشته باشیم که ریسک بازی رو بیاریم پایین، به اونا اینقدر موقعیت ندیم، و تو خط حملمون هم یه ترکیبی داشته باشیم که خلاقیت خودمون رو تو بازی ببریم بالا. میتونستیم این کارو بکنیم. شاید اگه قاعده رو از اول میذاشتیم، من به نظرم میرسه که میتونست یه تصمیم بهتری باشه. بنابراین ولی دقیقا به این مواردی که من خدمت رو عرض میکنم، من مطمئنم تو جریان بازی مربیان ما رسیدم، چون بعدش سعی کردن که ترمیم کنن، منتها دیگه بازی اون روند خودشو پیدا کرده بود و دیگه برای ما یه مقدار سخت شد. میدید شما وقتی گل اولو میخورید بازی سخت میشه براتون.
دقیقا همینطوره. آیه جلالی، فکر میکنید برای بازی با بلژیک ما اولا سیستممون که به احتمال زیاد تغییر پیدا خواهد کرد، یا تصور میکنید ما بازم با همون ترکیب 4-4-2 قبلیمون بازی میکنیم؟ و نکته دوم اینه که ترکیب نفری ما فکر میکنید که چقدر دستخوش تغییر خواهد بود؟ چند نفر از بچه ها جا به جا خواهند شد؟ چه تغییراتی فکر میکنید داشته باشیم تو بازی با بلژیک؟
ببینید من صرفا تحلیل خودم و نظرات خودم رو میگم،
حالا
امکان داره مثلا مربیان ما طور دیگه ای فکر کنن، ولی من فکر میکنم وقتی ما چندین ساله داریم با شکل 4 دفاعه بازی میکنیم و اغلب بازی های درون گروهی، بازی های دوستانه اغلب این شکلی بازی میکردیم، الان اگر بخوایم عوض کنیم با توجه به اینکه ما روی اون کار خیلی سرمایه‌گذاری نکردیم.
عوض کنیم یعنی چی؟ یعنی 3 دفاعه کنیم؟
مثلا 3 دفاعه کنیم. شاید این یه ریسک بالایی باشه.
100%.
ولی ما میتونیم با همون 4 دفاعه با مدل چینش و مدل چینش هافکامون و مثلا زوجامون تو کنارا، چون بازی با بلژیک خیلی مهمه که ما بتونیم اون فضاهای کنار، اون کانالای کناری رو به طور قوی بتونیم پوشش دفاعی بدیم و خیلی خیلی اهمیت داره که ما یک به یک مغلوب نشیم تو فضای کنار، تو کانالای کناری، مثلا تو 1/3 دفاعمون. بنابراین ترکیب مثلا دفاع راستمون با وینگر راستمون خیلی مهمه، دفاع چپمون با وینگر، این زوج‌سازی ها فکر میکنم خیلی اهمیت پیدا میکنه. برای این اساس من فکر میکنم که ما نیازمند حداقل 3 تا تغییر نسبت به بازی اول هستیم تو ترکیبم.
یعنی تصور میکنید که ما برگردیم دوباره به همون سیستم همیشگی 4-2-3-1 خودمون که بچه همون یه مقداری باهاش آشناتر هستن، به قول معروف هماهنگی هاشون بیشتره؟
این معقول تره،
معقول تره،
راه معقول تری.
و اینکه من برخلاف بعضی دیگه از دوستان که علاقمند بودن و خوشحال بودن از اینکه بازی اولمون با نیوزیلنده، تصورم این بود که اگر ما بازی اولمون با هر تیم دیگه جز نیوزیلند بود خیلی بهتر میشد برامون. یعنی اینکه ما اون به قولی مثلا یا با بلژیک یا با مصر اگر بازی اول رو برگزار می‌کردیم، به حال حتی اگر دفاع صرف هم می‌کردیم، وقتی هم آماده‌تر می‌شدن بچه‌ها به لحاظ روانی برای شرکت تو بازی دومشون، همین که به هر ترتیب ما یه مقداری اونجا شرط بازی اولمون رو یه جوری حالا با احتمال امکان با یه مساوی بازی بسته دفاعی هر شکلی که هست در می‌آوریم، ولی بازی نیوزیلند یه ذره راحت‌تر بچه‌هامون بازی رو برگزار می‌کردن، یعنی طبیعتاً می‌تونستیم که بیشتر برنامه چیزی کنم. نمیدونم اینم یه نظریه است، شاید هم درست در نمی اومد، ولی اعتقاد من اینه.
یه چیزی که واقعیت هست اینه که تیم ما از نظر تجربه بازی در جام جهانی خیلی از نیوزیلند جلوتر بود.
100%.
ما تو ترکیب تیممون بازیکنای زیادی داشتیم که
3 تا 4 تا جام جهانی رفتن.
بله، چندین جام جهانی بازی کردن، در حالی که اونا نداشتن. یعنی
دقیقاً همینطوره.
بنابراین من فکر نمی کنم مثلا این موضوع که مثلا ما بازی اولمون با نیوزیلند تعیین کننده بوده تو این که ما حالا نتونستیم ببریم، فکر نمی کنم تأثیر گذار باشه.
و نکته آخری این که چقدر برای تیم ملیمون شانس قائلید که بتونه از گروه خودش بالا بره؟
این هیچ وقت تو فوتبال اصلا ما حق نداریم هیچ وقت ناامید باشیم، حتی اگر مثلا ما جلوی نمیدونم آرژانتین و برزیل هم که بازی میکنیم، حق این که مثلا یه تیم ناامیدی باشیم نداریم. میتونیم همیشه فوتبال به ما راههایی رو معرفی میکنه که مقابله حتی بزرگترین تیمای دنیا اگر این اقدامات انجام بدید شانستون افزایش پیدا میکنه. تو فوتبال اتفاقات زیاده، صحنه ها زیاده، بنابراین به نظر من خیلی باید در مورد این بازی بچه های ما، مربیان ما، و مطمئنن این کارو میکنن، خیلی باید فکر کنن و فرضیات زیادی رو در نظر بگیرن، اینا رو هم بذارن کنار داده هاشون به یه جمع‌بندی‌های خوبی برسن.
گفتم آخریه یادم این نکته هم یادم رو فراموش نکردم خدمتتون، نبود آقای مانیکونه، آقای جلالی چقدر فهم می‌کنین که تاثیرگذار بود توی کادر فن؟ چون تمام برنامه‌های تمرینیمون رو آنالیز و طراحی‌ها رو آقای مانیکونه انجام میداد و من از بچه‌هام شنیدم که فوق‌العاده مربی خوبی بوده در مرحله طراحی تمرینات و آنالیزها و برنامه‌ریزی کردن‌ها. نبود این مربی که ما مدت‌ها باهاش کار کردیم و الان روی نیمکت ما نیست، فکر می‌کنین تأثیری داشت در روند اجرای تیم ملیمون یا خیر؟
ببینید من با توجه به اینکه من هیچ وقت ایشونو ندیدم، نه کارشو دیدم نه خودشو، نه سر تمرینات بودم، واقعا نمیتونم تو جواب سوال شما مثلا یه جواب روشنی بدم، واقعا نمیدونم تو این زمینه.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای جلالی از توضیحاتی که دادین. انشالله که همونطور که اشاره کردید امیدواریمون رو برای تیم ملی تا آخرین لحظه حفظ بکنیم. از این طرف ما تمام انرژی‌های مثبتمون رو برای بچه های تیم ملی ارسال کنیم که تا آخرین لحظه که سوت پایان بازی با مصر زده خواهد شد، در واقع ما همچنان امیدوار باشیم و این امیدواری رو حفظ بکنیم که انشالله بتونیم از مرحله بالا بریم. ممنونم از توضیحاتتون، براتون از موفقیت
خواهش میکنم. تشکر.
زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردم آقای مجید جلالی، کارشناس و تئوریسین فوتبال ایران.
هر جام جهانی فرصتیه برای اینکه خاطره بسازیم و بعضی از این خاطرات تا سالها با همون میمونن یا حتی به بخشی از هویتمون تبدیل میشن. اصلا شاید این خاطره‌های جمعی‌اند که اهمیت این گردهمایی جهانی رو صدها برابر کردن. همین خاطره‌هان که حتی غیر فوتبالی‌ها رو 4 سال یک بار به وجد میارن تا حداقل جام جهانی رو دنبال کنن. ما ذاتاً دنبال خاطره‌سازی هستیم تا به زندگیمون معنا بدیم. مگه میشه طرفدار فوتبال باشی و با سوارز خاطره نداشته باشی؟ عجیب ترین بازیکن فوتبال توی ذهن خیلی هامون. اینکه گاز گرفتناش جنبه هیجانی داشت یا میشه اونو به یه مشکل روانی حادتر ربط داد به کنار، اما یکی دیگه از اتفاقاتی رو رقم زده تا به غیر از گاز گرفتنای معروفش از اون خاطره مشترک داشته باشیم. این اتفاق به دیدار اوروگوئه و غنا در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2010 برمیگرده. توی دقیقه 120 سوارز با گرفتن توپی که 100% گل میشد به شکل یک هندبالیست از روی خط توپ رو برمیگردونه و در نتیجه اون از زمین اخراج میشه. اما جیانا سامو نمیتونه برای غنا ضربه پنالتی رو به گل تبدیل کنه و اوروگوئه در ضربات پنالتی 5-3 به برتری میرسه. همین خطای عجیب غریب و به یاد موندنی سوارز مانع صعود غنا به مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام جهانی 2010 میشه و البته او رو محبوب دل تمام هموطنان خودش میکنه. سوارز ثابت کرد که گاهی خطای منجر به پنالتی توی موقعیت 100% گل میتونه یه شانس دوباره به تیمت بده، چون همه پنالتی‌ها که گل نمیشن. حالا شما مهمترین خاطرتون از ادوار مختلف جام جهانی رو به ما و مردم ایران بگید. هر خاطره تلخ یا شیرینی که با اومدن اسم جام جهانی اولین چیزیه که به ذهنتون میرسه. تا پایان این جام به 3881 پیامک بدید و هر چند بار که دلتون میخواد توی کمپین خاطره بازی مهمونی فوتبالی شرکت کنید.
وقت هم بگیتون بخیر باشه. اگه بخواد یه انرژی مثبت تیم ملیمون تزریق بکنید اون چه خواهد بود؟ 3-4-0-8-1 برای پیامک و خدمتون ازش عرض کنم. فیفا به مصری ها اعلام کرده که همه ستارهایی که روی سینه‌تون زده بودین همه رو بریزید پایین، چون این ستاره ها مخصوص قهرمانی جام جهانی ستاره های ملت های آفریقا و اینا اینجا کاربرد نداره و گفتن آقا سری و سری جمعش کنید تا داستان نشده براتون.
آقا امیر به جادوگر و اینا اعتقاد داری؟
زخم خوردشم.
چطور؟
ما اولین برنامه، ببین تو برنامه 442 دهه اواخر دهه 80 اولین برنامه‌ای که جرأت کرد در مورد موضوع جادوگر صحبت کنه ساسان فکر کنم داشته با تو برنامه 442 صحبت کردیم در مورد موضوع جادوگر و دیگه انقدر حاشیه و داستان و تبعات
الف الف
به دنبال آیه الف الف.
آره دیگه من کلا خودم از شهر خارج شدم اون موقع برنامه رو اجرا کردین شما.
آره اصلا همه بچه‌هامون کلا تیم 44 اصلا به شدت زیر فشار قرار گرفتیم از یه جهاتی.
من شدم براتون محافظ گذاشته بودن.
نه قرار بود دیگه قرار بود داره قرار بود همچین کاری بکنیم دیگه چون خیلی شدید انتقاد چیز میشد به تهدیدهای عجیب غریب میشدیم.
آره ظاهرا این داستان توی جام جهانی هم حالا ورود کرده. دیشب تو بازی غنا میگن که کل حالا فیلماش هم هست نمیتونیم اینجا نشون بدیم متاسفانه ولی کلی جادوگر تو ورزشگاه بودن و دعا میکردن و حالا کارهای خاص خودشون.
اینا رسومات خودشونه فکر آره. میکنم
نه دعا نیست از اون کارهای چیز قبیله‌ای آدم خراج هم میشن یه چیزایی زمزمه میکنن زیر لب نمیفهمی چی میگن خودشون هم
از اون طرف هر چقدر سنتی برخورد میکنن. اینجا نیروهای امنیتی مکزیک یک پهپاد ثبت نشده رو نزدیک محل تمرین تیم کره جنوبی شناسایی و خونسا کردنش. مربی کره جنوبی هم گفته تاسف باره و فکر میکنم حالا کی اومده جاسوسی بکنه مشخص نیست.
اومده فیلم برداری کنه
اصلا. آره میگن اینجوری بوده اومده که مثلا در واقع جاسوسی بوده پهپاده اومده بوده فیلم بگیره و تصویر برداری بکنه ولی خب ضبطش کردن دیگه رو هوا گرفتنش. بعد فیفا یه کار قشنگی هم کرده حیف دیدم که این کار قشنگ رو نگم. یکی از مشکلاتی که گزارشگرهای فوتبال داشتن مردم نویسندهای ورزشی داشتن همیشه این بوده که اسامی بازیکنان رو نمیتونستن تلفظ بکنن یا درست. بعضیا میومدن میگفتن آقا ما تماما انگلیسی تلفظ میکنیم. بعضیا میومدن میگفتن آقا طرف مثلا اسپانیاییه دارن این
برای بازیکن تیم ملی مون هم هست همین آره. فیفا آورد الان برای اسامیشون رو گذاشت.
آره فکر میکنم که برای همه تیم‌ها اینو درست کرده که آره. کار سخت نشه.
هر بازیکنی اسم دقیقش و اسم و فامیلش رو گرفته روی برگه کاغذ جلوی دوربین.
بله خودش
بتونن قشنگ درست اسمشون رو تلفظ کنن. آره
یه کار دیگه جالب فیفا هم که نمیدونم حالا چقدر دقت کردن علاقمندان به فوتبال اینه که روی آستین بازیکنایی مثل مسی و رونالدو یک کلمه ای نوشته به معنی میراث زیر لوگو رسمی مسابقاتی رو آستین بازیکنا هست خورده و هم مسی هم رونالدو و چند تا بازیکن دیگه مثل لوکا مودریچ، مانوئل نویر و ناگاماتو ژاپنی هم
بله.
این خورده و این نشون میده که این بازیکن‌ها 6 و یا 5 دوره در جام جهانی بازی کردن و به خاطر همین این به اصطلاح نشان رو فیفا به صورت افتخاری اجازه داده که اینها رو یعنی گفته که روی پیراهنتون نصب بکنید و متمایزشون کرده از بازیکن‌های دیگه. ولی خب چند تا بازیکن دیگه مثل دروازه‌بان مکزیک اوچوآ و اینا بودن ولی چون بازی نکردن یعنی 6 دوره هستش که توی جام جهانیه ولی یه دوره دو دورهش حداقل بازی نکرده به خاطر همین چیز نکردن. یه جمله سیاسی هم رئیس جمهور آرژانتین گفته فکر می‌کنم در جواب مخالفاش بوده خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین گفته که تنها چپ مفیدی که وجود داره پای چپ مسیه یعنی مخالفا رو اینجوری ساکت کرده. وسط این شلوغی جام جهانی الهلال داره آماده میشه یک پیشنهاد 80 میلیون یورویی برای رافینیا ستاره برزیلی بارسلونا بده که بارسلونا میتونه مذاکره بکنه و حتی درآمد بیشتری هم از فروش این بازیکن داشته باشه.
80 میلیون یورو
نقل و انتقالات وسط جام جهانی من نمیدونم رو بازیکن‌ها تاثیر میذاره دیگه
تمرکزشون قطعاً میذاره.
آره بره مثلا تو زمین بازی بکنه میخواد متمرکز بشه.
یاد یه بنده خدایی افتادم از آدم متمول فوتبالی بود تو اواسط مسابقات ملت ها در واقع با
قرمز بود
و آره دیگه رفته بود و از توی هتل محل اقامت تیم ملی قرارداد می‌بست و کارهای این شکلی می‌کرد. خیلی عجیب غریب بود در زمان خودش. اما در مورد
نکته هم در مورد من همش هی میام تو صحبت شما یه نکته در مورد رونالدو فنا بگیم. دیشب خب خیلی خبرنگارا توی کنفرانس خبری با آقای مارتینز انتقاد کردن از حضور رونالدو. یه هجمه اومدش و پاسخش خیلی جالب بود. یعنی تمام قد دفاع کرد از رونالدو گفت آقا من مگه میتونم بهترین گلزن دنیا رو بذارم رو نیمکت و حمایت کرد. از اون ور آقای پیتر اشمایکل هم که خب کارشناس بازی بودش گفت آقا شما یه نسل طلایی بلژیکو سوزوندی الان میخوای همون کارو توی پرتغال انجام بدید. هافک کنگو هم آقای نگالایل یه مسابقه کرد بعد بازی جالب گفته که آقا ما استراتژی خاصی نداریم و رونالدو هم رونالدو همیشگی نیست و دیگه سنش خیلی بالا رفته و باید خدافظی کنه.
دیشب یعنی صبح دیگه بساط حرکات موزون تو اردوی تیم ملی غنا حسابی داغ بود، حرکت‌های عجیب و غریب کارلوس کیروش بعد از گلی که زدن، دوربینا هم ثبتش کردن، آسام مواجیان هم اسطوره غنایی‌ها بعد بازی رفت داخل رختکن و خلاصه داستان‌های